مسجد حالا جان. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر سید مصطفی احمدزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رئیس سابق پژوهشکده اسلام تمدنی در مشهد مقدس. ما توفیق داریم که و همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهانی که در ماه مبارک رمضان جلسه حکمرانی در قرآن کریم رو دنبال میکردن. ما امروز توفیق داریم که خدمت جناب آقای دکتر احمدزاده باشیم. عنوان بحث آقای دکتر هم همونطور که جلسات قبل با هم صحبت کردیم، دیروز هم آقای دکتر لکزایی اشاره کرد، نقش ولی جامعه در جهت‌دهی به عمل صالح هست. قبلا هم یک کتابی از آقای دکتر در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده با عنوان چیستی عمل صالح در قرآن کریم، روشی معناشناختی. خدمتتون عرض کنم که کتابم از سامانه پژوهان قابل دریافت هست، حالا دوستانی که مایل هستن متن رو در اختیار داشته باشن. ما از مشهد خدمت آقای دکتر هستیم. آقای دکتر، ما میتونیم حدود 40 تا 45 دقیقه خدمت حضرت عالی باشیم، چون قبلا با هم صحبت کردیم آقای دکتر ساعت 3 باید جایی باشن، بعد یه یک ربع و 20 دقیقه آخر رو فرصت هست که سوالات دوستان رو داشته باشیم. با ذکر یک صلوات بر محمد آل محمد ما خدمت آقای دکتر خواهیم بود و بحثشون رو میشنویم. اللهم صل علی محمد. بفرمایید.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم وآل الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض السلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و اساتید محترم و پژوهشگران و فضلایی که در خدمتشون هستیم. همینجا که فرمودن، بحثی که بنده در خدمتتون هستم با عنوان نقش ولی جامعه در جهت‌دهی و طبق عمل صالح هستش، که خب این یک بخشی از کار پژوهشی بنده در مورد چیستی عمل صالح در قرآن کریم بوده که توی این وقتی که در خدمتتون هستیم تقدیم خواهد شد. قبل از اون من یکی دو تا نکته رو باید اشاره کنم. یک نکته حاشیه‌ای هستش و یک نکته مقدماتی. نکته حاشیه‌ای این که من چند وقت پیش یک کتابی رو داشتم مطالعه می‌کردم در مورد توسعه مهارت‌های فردی با عنوان The Miracle Equation، معادله جادویی، اثر هال الرود، که ترجمه هم شده در ایران. اونجا این نویسنده که ظاهراً خانم هم هستش، اونجا اشاره میکردن که برای دستیابی به اهداف شخصی و فردی و هر هدفی کلن دو نکته رو ما باید مد نظر داشته باشیم. یکی این که ما به اون هدفمون ایمان داشته باشیم و دوم اینکه با تلاش و سخت کوشی در جهت تحقق اون هدفمون تلاش کنیم. من وقتی این کتاب رو میخوندم که نکات خیلی جالبی در مورد راه‌های دستیابی به اهداف شخصی و فردی اینها داشت، خب رهنمون شدم به این نکته که قرآن میفرماید ایمان بیارید و عمل صالح انجام بدید. دقیقاً این فردی که خب حالا در آمریکا هم هستش روی این دو نکته تأکید کرده بود. و خب توی این شبها که همزمان با شبهای قدر و ماه مبارک رمضان و بحث قرآن و شهادت حضرت علی علیه السلام هستیش، انسان یاد اون فراز از وصیت‌نامه حضرت علی علیه السلام میفته که الله الله بالقرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، دیگران در عمل کردن به قرآن از شما پیشی نگیرند. ما بعضن نکاتی رو که در قرآن وجود داره کمتر در فضای جامعه مورد بررسی قرار میدیم و کمتر از زوایای مختلف یک آیه یا متن یا فرازی یا گزاری از قرآن رو مورد بررسی قرار میدیم که با فضای روزمره زندگیمون انطباق پیدا کنه و بتونیم در راستای عمل به اون به یک سری از اهداف متعالی اسلام دست پیدا کنه. یه مطلب حاشیه‌ای بود که میخواستم بگم که بحث مثلا عمل صالح یا ایمان یا هر مسئله مانند این از بحث‌های زنده و پویا و فعالی هستش که میتواند با ابعاد مختلف جامعه ارتباط برقرار کنه و این وظیفه بنده و شما محققان و اساتید و فضلای گرامی هستش. نکته مقدماتی بعدی این هستش که ما اگر که دانش تفسیر رو ماده یک سری دوایری در نظر بگیریم که یک دایره در مرکز وجود داره و بعد در اطراف اون دوایر دیگه وجود داره و این مختص دانش تفسیر نیست، همه دانش ها میتونن این شکل باشن. به عبارت دیگه ما اگر که دانش تفسیر رو یک برش طولی بزنیم از مرکز اون دانش و بیایم به طرف زوایای دیگه اون دانش و به طرف لایه های بیرونی دانش، دست کم 4 برش رو و 4 دایره رو میتونیم داشته باشیم. یه دایره مرکزی که پیش فرضهای اون دانش قرار داره، مثل دانش تفسیر پیش فرضهایی داره که ما بهش بگیم مبانی، مبانی تفسیر اونجا قرار داره در مرکز، و دایره بعدی اصول هست و دایره بعدی قواعد هست. البته برخی اصول و قواعد که میدونن، ولی که بنده معتقد هستم اصول و قواعد متفاوته. و بعد در دایره نهایی که بزرگترین دایره هست، مسائل اون دانش قرار داره. در تفسیر قرآن کریم هم به همین شکل هست: مبانی تفسیر، اصول تفسیر، قواعد تفسیر، مسائل تفسیر. خب از مرکز که ما میایم به طرف اطراف، هر چیزی که در مرکز ما تصمیم گیری کنیم، اون به تمام جوانب و ابعاد و لایه ها و سطوح اون دانش تسری پیدا می کنه. بنابراین بحث مبانی تفسیر قرآن کریم اینجا خیلی اهمیت پیدا می کنه. این که مفسر با چه مبنایی به سراغ تفسیر و فهم قرآن کریم برود، این تأثیر می گذاره روی تمام ابعاد مختلف تفسیری اون. بنابراین اینجا من یک مقدمه رو باید خدمتتون بگم، و اون این که اگر مفسر با نگاه فردی، یک مبنای فردی داشته باشه و به سراغ قرآن کریم برود، آیات قرآن کریم رو تفسیر فردی میکنه. اما اگر که این مفسر بیاد و به سراغ قرآن کریم بره با ابعاد اجتماعی، با نگاه اجتماعی، از آیات قرآن کریم نگاه‌های اجتماعی استخراج می‌کنه، حتی اون آیاتی که در ابتدا به ظاهر نگاه فردی درش اشراب شده، از همون نگاه اجتماعی استخراج می‌کنه. مثلا بحث توکل رو همه مفسران یا قریب به اتفاق مفسران میگن توکل یک امر فردیه، ولی که وقتی که ما بیایم به این سمت و سوی جامعه شناختی بدیم، اجتماعی بهش بدیم، بگیم آیا امکان نداره که یک جامعه توکل کنن بر خداوند، ببینیم ابعاد اجتماعی پیدا میکنه. به همین شکل ابعاد تمدن. بنابراین اگر که یک فرد، یک محقق، یک قرآن پژوه، یک مفسر، مبانی که انتخاب میکنه با اون مبانی به سراغ قرآن کریم بره، برداشت ها و دریافت ها و تفسیرهای اون متفاوت میشه با یک فرد دیگه که یه مبانی دیگه کرده باشه. اینجا ما الان تو بحث عمل صالح سعی کردیم که مبنامون رو از اون نگاه فردی به نگاه اجتماعی بیاریم. حالا اگر که یک لایه بالاتر بریم، به نگاه تمدنی بپردازیم، قطعا خیلی نگاه ما عمیق‌تر خواهد. این دوتا نکته بود که قبل از بحثم لازم بود خدمت دوستان تقدیم کنم. اما کل بحث من دو قسمت میشه. یک قسمت یه مقدار توضیحات در مورد عمل صالح میدم، و بعد از اون سعی میکنم که ارتباط عمل صالح رو با بحث حکمرانی و ولی فقیه و بحثای سیاسی اجتماعی فضای جامعه خودمون و جوامع اسلامی ارتباط برقرار کنم، که اونجا دو تا استدلال عقلی و نقلی ارائه خواهم داد. خب عمل صالح رو برای این که در ابتدا یک تعریف مقدماتی داشته باشیم، من میرم به سراغ تعریفی که حضرت آیت الله جوادی آملی داشتن در تفسیر تسنیم، می‌فرمایند هر عملی که یک وحی الهی، دو عقل سلیم، سه فطرت سالم به اون فرمان بده و عمل سالم، و هر چیزی هم که از اون نهی کنه باز اونم عمل سالم میشه. خب در لسان مفسران هم قدما هم متأخرین بیشتر عمل صالح رو گفتن حسن فعلی و حسن فاعلی. وقتی جمع بشه در یک عملی این میشه عمل صالح. حسن فعلی یعنی که آقا خود اون فعل حسن باشه و این که بالاخره مطابق با احکام باشه، با شرع باشه، با احکام فقهی باشه، مطابق بر وحی باشه. و حسن فاعلی این هستش که اون کسی که داره اون عمل رو انجام میده به چه نیت و انگیزه ای اون عمل رو انجام داده، که اگر انگیزه و نیتش خدایی باشه این فاعل حسن پیدا کرده، یعنی حسن فاعلی پیدا کرده. خب از طرف دیگه هم عمل صالح رو برخی اینجوری تعریف کردن که هر عملی که خداوند به اون دستور داده در قالب شرع این میشه عمل صالح. برخی اومدن گفتن که عمل صالح هر چیزی رو که انبیا بهش دستور بدن و تصریح کنن میشه عمل صالح. برخی اومدن یه لایه بالاتر گفتن عمل صالح یه عمل کیفی هستش که متناسب با زمان و مکان متفاوت میشه و در زمان و مکان معنا پیدا میکنه، که به بحث من خیلی نزدیک هستش این نظر، که نظر استاد انصاری است در تفسیر مشکان. و به همین شکل بحث های مختلفی در مورد عمل صالح انجام شده. حتی برخی از عرفا معتقدند که هر عملی که از اولیاء الهی سر بزنه، از ائمه علیهم السلام سر بزنه، اون عمل صالحه، که خب باز با تعریفی که خودشون دارن یه مقدار این بحث ابعاد مختلف پیدا میکنه، چون اعمالی که از ائمه علیهم السلام حالا چه در رفتار، چه گفتار، چه در سکوتشون و سنتشون وجود داره سر میزنه دو قسم میشه. یک قسم اعمالی است که اختصاصی خودشونه، یک قسم اعمالی هستش که برای دیگرانه. ما باید این تفکیک رو بین اعمال و رفتار و گفتار ائمه علیهم السلام داشته باشیم. حالا ما از این بحث هم خارج میشیم، خیلی واردش نمیشیم. بنابراین عمل صالح طبق تعریفی که وجود داره حسن فعلی و حسن فاعلی، که خب در قرآن کریم اشاره شده ایمان در کنار عمل صالح، گفتن ایمان اون بحث درونی هستش، لایه درونی هست که اگر بخواد در بیرون خودش رو نشان بده در لباس عمل صالح خودش رو ظاهر میکنه. به عبارت دیگه عمل صالح لایه بیرونی است و ایمان اون لایه درونی هست که کاملا با هم مرتبط هست. خب برای عمل صالح ما مصادیق متعددی در قرآن داریم که دقیقا قرآن اومده مصادیق رو برای ما توصیف کرده. اساسا قرآن برای توضیح مفاهیم نمیاد به لحاظ علمی یک مفهوم رو برای ما توضیح بده، میاد با ذکر مصادیق مفهوم پردازی میکنه. در قرآن کریم هم مصادیق فردی برای عمل صالح داریم، مسائل اجتماعی داریم، مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تمدنی و مسائل مختلفی که برای عمل صالح اشاره شده در قرآن کریم. از طرف دیگه اگر که قرآن کریم رو مورد بررسی قرار بدیم میبینیم که دامنه عمل صالح بسیار وسیعه، یعنی همه سلایق و علایق رو در بر میگیره، زمانها و مکانها رو در بر میگیره، فرهنگها رو در بر میگیره، آداب و رسوم و اخلاق و اینا رو همه رو در بر میگیره. پس پهنه عمل صالح یه پهنه وسیعی هست که همه نوع عملی رو در بر میگیره. حتی ما میتونیم این رو اونقدر دامنش رو وسیع کنیم که اعمال جوارحی رو در بر میگیره، اعمال جوانحی رو هم در بر میگیره، حتی افکار ما رو در بر میگیره، یعنی یک فکری که ما داریم اون فکر هم میتواند در قالب عمل صالح تعریف بشه. خب عمل صالح یک نصابی برای خودش داره که این نصاب یه نصاب عرضی داره و یه نصاب طولی. نصاب ارزش دست کم توی دو تا خلاصه میشه: یک ایمان، دو اخلاص. یعنی این که فرد باید ایمان داشته باشد به خداوند و فرشتگان و نبوت و معاد و مباحثی که در قرآن اومده. از این جهت در قرآن کریم بعضی مواقع ما میبینیم که حتی در مورد اهل کتاب از عمل صالح سخن به میان میاد، چون اونها هم ایمان دارن به خداوند و نبوت و آثار و اینها ایمان دارن. این بحث هم ما میگذاریم کنار. اما در مورد اخلاص که نصاب ارضی ایمان هستش، چون گفتیم حسن فاعلی هست و نیت خیلی مؤثره، بنابراین در تعریف عمل صالح میشه گفت اون نقش پررنگ مربوط به نیت است که نیت الهی باشه، برای خداوند باشه. این تعریف عمل صالح میشه. که البته فخر رازی اینجا یک تعبیر خیلی زیبایی داره که میگه که بقای عمل صالح به خودش نیست، چون خود عمل صالح عرضه و از طرف دیگه بقای عمل صالح به عاملش هم نیست، چون عامل فانی هست، و از طرف سوم بقای عمل صالح به خداونده. چرا؟ استدلال میکنه به آیه 88 سوره قصص. آیه اینجوریه: ولا تدعو مع الله اله آخر لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. میگه چون فقط اون چیزی که در عالم باقی میماند خداوند هستش و هر چیزی که مرتبط با خداوند هست، یعنی فقط و فقط برای خداوند انجام شده، بنابراین عملی که برای غیر خداوند باشه این فانی. البته نبی معنا که کلن از بین میرود، یعنی میخواد بگه آقا ارزش چندانی ندارد. اون عملی که برای خداوند هست اون عمل باقی. خب حالا این بحث رو هم بگذاریم کنار. روز زمینه‌های عمل صالح در قرآن کریم زیاد بحث شده. معرفت یکی از مهمترین زمینه‌های عمل صالح، چون این معرفت با بحث ما یه مقدار مرتبط هستش. من فقط آیاش اشاره کنم. در قرآن کریم انسان‌ها در آیات متعدد، انسان ها وقتی که به اون عالم می روند، در اون عالم از خداوند می خوان که خدایا ما رو به این عالم، به دنیا برگردون تا عمل صالح انجام بدون. این عبارت اینجوریه: ولو ترا از المجرمون ناکس رؤوسهم عند ربهم، سراشون رو در نزد پروردگارشون انداختن پایین. چی میگن؟ ربنا ابصرنا و سمعنا، خدایا ما رو بینا کردی، ما رو شنوا کردی، ما دیدیم، ما شنیدیم. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ما رو برگردون به این دنیا که ما یقین کردیم. پس اگر که فرد معرفتش نسبت به خودش، نسبت به خداوند، نسبت به ولی معرفت دقیق‌تر و کامل‌تر و عمیق‌تر و جامع‌تر باشد، این فرد عمل صالحش دقیق‌تر، عمل صالحش جامع‌تر، عمل صالحش با کیفیت بیشتر، عمل صالحش ماندگارتر، آثارش وسعت داره و و و بحث‌های دیگه. پس یکی از مهمترین زمینه‌های عمل صالح معرفت، شناخت، فهم، درک، عقل، تعقل، تفکر، که در آیات متعدد قرآن روی این نکته بسیار تاکید کرده، که از همینجا با بحث ولی جامعه ما اینو مرتبطش دیگه. از زمینهای عمل صالح بحث توبه هست، بحث ایمان هست، بحث صبر هست، بحث روزی حلال هست و بحث‌های دیگه که خب حالا ما به بحث اون خیلی مرتبط نمیشه، اینا رو فقط به شکل حاشیه‌ای دارم مطرح می‌کنم. موانع عمل صالح: تکبر، دنیاپرستی. آثار عمل صالح: پذیرش توبه، آرامش بخشی، اجابت دعا و بحث‌های از این دست هست. خب اما در مورد عمل صالح یک نکته بسیار مهمی که برخی از مفسران به اون پرداختن و بیشتر هم مفسران دوران معاصر بهش توجه داشتن، بحث مراتب عمل صالح. خب در مورد ایمان با توجه به آیات متعددی در قرآن کریم که میگه که یا الذین آمنو، یا مثلا میگه که ما ایمان اینا فزادت هم ایمانا، ایمان اینا رو زیاد کردیم، میگه ای انسان ها، ای مؤمنان ایمان بیاورید. یعنی آقا الان توی مرحله که هستی برو یه مرحله بالاتر از ایمان، اگه تو مرحله یک ایمان هستی برو مرحله دو هستی برو سه، یک سره در حال افزایش ایمان باش. چون ایمان عامل و پایه اصلی عمل صالح است، وقتی که خود ایمان در حال ازدیاد و تکامل و پویایی هست، این پایه باعث میشه که عمل صالح هم همین ویژگی رو داشته باشه. عمل صالح هم پیوسته در حال ازدیاد، تکامل و توسعه و تعمیق باشه. بنابراین همچنان که ایمان مرتبه داره و مراتب داره، عمل صالح هم مرتبه و مراتب داره. اصلا یه نکته، یک اصل اگه بخوایم بگیم این هست که در قرآن کریم مفاهیمی که در مورد انسان هست، این مفاهیم همه مرتبه بندی شدن. تقوا هم مراتب داره، احسان هم مراتب داره، اخلاص هم مراتب داره. قرآن میگه مخلص مخلص. تقوا هم مراتب داره، ایمان هم مراتب داره. در یک جا میگه آقا مؤمنان کار لغو انجام نمیدن، در یک جا میگه آقا مؤمنان مثلا یک سری سیئات انجام میدن، در یک جا میگه مؤمنان حقا اینا مؤمن هستن و و و مباحث دیگه. بنابراین عمل صالح هم مراتب داره. این یه نکته. نکته دیگر این که کاربردهای عمل صالح رو وقتی در قرآن کریم مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم عمل صالح مراتب داره. در یک جا میگه عمل صالح یک نگاه فردی اگه داشته باشی، در سوره توبه آیه 102 میفرماید که انسان ها که عمل صالح انجام میدن و آخر و سیئن، گاهی وقتا عمل صالح انجام میدن، گاهی وقتا هم یک عمل سیئ انجام میدن، گاهی وقتا عمل صالح انجام میدن و خلط تو سیئ با یک عمل سیئ دیگه این مخلوط میشه و با هم دیگه ترکیب میشن و درآمیخته میشن. پس این یک نگاه فردی عمل صالح. در یک دسته از کاربردها بحث عمل صالح یه مرحله میره بالاتر، تو بحث اجتماعی قرار میگیره، از مصلح سخن به میان میاد. مصلح کسی هستش که خودش که به مرحله عمل صالح رسیده، دست دیگری را هم میگیره. یعنی این عمل صالح که در خودش ساری و جاری شده، یعنی به مرحله رسیده که دیگه کم کم سیئه و اسم و ذنب و اینا رو گذاشته کنار و عمل صالح در جانش نشسته، در رفتارش، گفتارش، ذهنش، قلبش رسوخ پیدا کرده، این از این مرحله میاد میره و سراغ این میره که این عمل صالح یک خروجی بیرونی داشته باشه، در جهت اصلاح دیگران حرکت کنه. این میشه مصلح، افزون بر خود دیگری رو هم به اصلاح میکشانه. مرحله بعدی صالحین هستن. صالحین یک گروه اجتماعی هستن که عمل صالح ذاتیشون شده، درونشون بارگذاری شده، بهینه شده، خروجیاشون همه عمل صالحه. نه تنها دیگه دور بر دایره غیر صالح نمی روند، بلکه این عمل صالح در وجودشون ملکه شد. و از این بالاتر ما قوم صالحین رو داریم، یعنی جامعه صالحین، مجموعه ای از گروه های صالحین در کنار هم قرار گرفتن. اینها در کنار هم قرار گرفتن و گروه صالحین رو اینجا شکل داد. باز در قرآن عبارت های دیگه رو ملاحظه میکنیم. اومده عبارت مع الصالحین، یعنی همراه صالحان. اینا خودشون شاید به اون مرحله از صالح و عمل صالح سطح بالا دست پیدا نکردند. برای همین میگه در کنار صالحین هستن، همراه صالحین هستن، با اونا دارن نشست و برخاست میکنن که مثل اونها بشن، ولی هنوز مثل اونها نشدن. در یک سری از کاربردها میگه فس صالحین، اینا دیگه اومدن درونی سازی کردن عمل صالح رو، با صالحین شدن، در درون صالحین قرار گرفتن. در یک عبارت دیگه میگه من از صالحین، یعنی اینا با تمام وجودشون عملشون صالح شده، دیگه از پیرامون دایره به مرکز دایره راه یافتن. اینا دیگه ذهن و قلب و اعمال و افکار و رفتار و گفتار و نیات و افکارشون همه رنگ و بوی صالح گرفته، همه رنگ و بوی الهی گرفته. و بعد میگه به صالحین، یعنی کسایی که تازه وارد هستن به گروه صالحین. و بعد این عبارت ها رو برای پیامبران گوناگون عبارت های مختلف بیاره که نشانگر این هستش که پیامبران که خودشون در رأس هرم صالحین قرار دارن، خود اونها بینشون مرتبه بندی شده است. حتی مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام در 5 آیه در قرآن کریم در مورد بحث صالح بودن حضرت ابراهیم اومده، آیات متفاوت، حتی صالحین در دنیا با صالحین در آخرت اینا متفاوت. اینا نشانگر این هستش که قرآن در مورد عمل صالح روی مرتبه بسیار تاکید. خب تا همینجا کافی، حالا میریم سراغ بحث عمل صالح و ولی. خب ما مقدممون این شکلی شروع میشه که یه حالت مقدمه عقلی داره و استدلال عقلی داره. این هستش که هر عملی که انسان انجام میده برای تحقق یک هدفی هستش. ما هر کاری که انجام میدیم یه هدفی رو داریم دنبال میکنیم که اون عمل رو داریم انجام میدیم، اون رفتار رو، اون کردار رو داریم انجام میدیم. خب در قرآن هم این قضیه هستش. قرآن هم برای اعمال انسان ها و هر عملی که انسان انجام داده هم به هدف گذاری معتقده و اینکه هر عملی هدفی داره، و هم خودش اهدافی رو معرفی کرده که این اعمالتون رو برای تحقق و دستیابی به این اهداف انجام بدید. حالا سوال اینه که بین عمل صالح و هدف چه رابطی وجود داره؟ آیا بین هدف و عمل صالح رابطه تنگاتنگی وجود داره و یا اصلا رابطه وجود نداره و یا رابطه خیلی ضعیفه؟ قطعا پاسخ ما این هستش که رابطه بسیار تنگاتنگی وجود داره. چرا؟ چون توضیح میدم. خب هدف از عمل صالح طبق تعریفی که از قرآن کریم داشتیم بحث نیت، بحث قرب الهی هست، بحث رضای الهی هست، خوشنودی الهی هست. اصلا فلسفه عمل صالح و انجام عمل صالح و اینکه قرآن کریم پیوسته از انسان‌ها خواسته عمل صالح، عمل صالح، ایمان، عمل صالح، ایمان، عمل صالح، ایمان، عمل صالح، این بوده که انسان در کوره حوادث این دنیا، در کوره حوادث این دنیا پخته بشه و در اثر انجام اعمال صالح گام به گام استعدادهای درونیش رو شکوفا کنه و در جهت قرب الهی تلاش کنه، کوشش کنه، خودش رو گام به گام به خداوند نزدیکتر کنه، به ولی خداوند نزدیکتر کنه، به رهنمودها و آموزهای قرآن کریم نزدیکتر کنه، اونا رو در خودش به وجود بیاره و در خودش اونا رو متعالی کنه. خب حالا بحث هدف از عمل صالح به تناسب معرفت انسان ها نسبت به عمل صالح، به تناسب راه های متعدد نسبت به قرب الهی متعدد میشه، نسبت به کیفیت عملی که ما داریم انجام میدیم در قرب و بعد عمل صالح متفاوت میشه، نسبت به اینکه ما چه عملی رو داریم انجام میدیم در چه زمانی و در چه مکانی اون متفاوت میشه. از این جهت انسان در یک زمان فقط میتونه یک عمل رو انجام بده. بنابراین اینجا این سوال پیش میاد که من در این زمان و در این مکان در راستای تحقق اصلی که قرب الهی است کدام عمل رو انجام بدم؟ اعمال متعددی من میتونم انجام بدم. من میتونم بخوابم، میتونم مطالعه کنم، میتونم به یک کسی کمک کنم، میتونم یک کار تبلیغی انجام بدم و و و صدها کار میتونه انسان در یک آن انجام بده. یعنی در یک آن اعمال مختلفی رو میتونه انجام بده که یکی از اون اعمال رو میتونه برای بحث عمل صالح انتخاب کنه. خب سوال این هستش که ما اون عمل رو به چه شکلی باید انتخاب کنیم؟ اینجا هستش که نقش تعیین کننده هدف در انتخاب عمل خیلی برجسته میشه. اصلا حسن فاعلی و حسن فعلی در راستای هدف معنا پیدا میکنه. خب حسن فعلی یعنی خود فعل که کاملا با هدف مرتبط، حسن فاعلی هم با هدف مرتبط. این که این عمل من رو به خداوند نزدیکتر می کند، یا اون عمل یا الف ب یا عمل ب یا عمل جیم یا عمل دال یا عمل الف، کدام عمل می تواند من رو به اون قرب الهی نزدیکتر کنه، می تواند اون اخلاص رو در من بیشتر کنه. همینجا تو پرانتز یک نکته رو بگم، یکی از کاربردهایی که در قرآن کریم در مورد عمل صالح هستش این هستش که عمل صالح با سختی همراهه، با مشقت همراهه. البته لا یکلف الله نفسا الا وسعها، سختی عمل صالح حرفا متناسب با توان و ظرفیت اون. از همینجا هستش که عمل صالح نسبت به هر فردی با فرد دیگر متفاوت میشه. خب نکته بعدی در مورد هدف این هستش که ما وقتی یک عملی رو انجام میدیم برای دستیابی به یک هدفی، اینجا من از سه اصطلاح در دانش مدیریت استفاده میکنم، یکی کارایی، یکی اثر بخشی و یکی بهره وری. ما یه اصطلاحی داریم تحت عنوان کارایی. کارایی یعنی میزان درست انجام دادن یک کار. یعنی من الان از اینجا میخوام برم تهران، اگر که من با زمان کوتاهتری و با مصرف بنزین کمتری و با مصرف انرژی کمتری خودم رو سریعتر به تهران برسونم، از مشهد به تهران برسونم، این میگن آقا کارایی خیلی، یا بنزین خیلی زیادی مصرف کنم یا انرژی خیلی زیادی مصرف کنم، میگن آقا کارایی اومده پایین. اما اثر بخشی میزان کار درسته، میزان دستیابی ما به اون هدف هست. یعنی اگر که من با سرعت خیلی بالایی و با بنزین خیلی کمی برسم به مثلا کرج، برسم به قم، برسم به یک شهر دیگه غیر از تهران، میگن آقا شما اثر بخشید خیلی پایین بوده، چون هدف رسیدن به تهران بوده، شما به یک جای دیگه رسیدید، یه اثر بخشید اومده پایین. حالا اگر که کارایی بالا باشد، اثر بخشی هم بالا باشد، بهش میگن بهره وری. یعنی من هم به هدف رسیدم، به تمام هدف رسیدم، به هدف بالا رسیدم، و هم اینکه سریعتر رسیدم، انرژی کمتر مصرف کردم، منابع کمتری رو مصرف کردم و سریعتر رسیدم. این میشه بهره وری. حالا قرآن کریم چی میگه؟ قرآن کریم میگه که اگر که شمای انسان کارایی پایین باشه یا کارایی صفر باشه، کارایی انسان چی؟ عمرش. ولعصر، بسم الله الرحمن الرحیم، ولعصر ان الانسان لفی خسر. عمر انسان، اون سرمایش، اون منابعی که انسان در اختیار داره، عمرش. اگر که این عمر رو هدر بدهد به هیچ جا نرسه، چه کاراییش پایینه. و اگر که دستیابی به اهدافشم پایین باشه یا صفر باشه، اینجا یعنی اثر بخشیشم پایین باشه، این خسر دنیا و الاخره. یعنی عمر رو مصرف کرده، هیچ گامی هم در راه رسیدن به قرب الهی انجام نداده. این همین دقیقا همین ان الانسان لفی خسر که در بعدش میگه الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، داره ایمان و عمل صالح رو میگه و بعدش دو تا نمونه عمل صالح رو میگه، و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. خب عمل صالح هم اثر بخشیش مهمه، هم کاراییش، که در مجموع بشه بهره وری. عمل صالح یک عمل بهره ورانه هستش، یک عملی است که از کارایی بالا و اثر بخشی بالا برخوردار، و هر دوی کارایی و اثر بخشی با هدف مرتبط. بنابراین اون چیزی که باعث افزایش کیفیت عمل صالح در هر زمان و مکانی و نسبت به هر شخصی می شود هدفه. حتی حسن فعلی و حسن فاعلی هم با هدف مرتبطه. ما هر چقدر بتوانیم هدفمون رو دقیق مشخص کنیم، این عملی که انجام میدیم عمل صالح دوزش بالاتر میشه، کیفیتش بالاتر. خب حالا برای مشخص کردن هدف ما باید از چه مسیری بریم؟ چون قرآن کریم در مورد مشخص کردن هدف و تعیین هدف دو نکته رو تذکر داده. یک، عقل. رسول. دو، ولی جامعه. حالا این دوتا رو توضیح میدم. رسول باطنی عقل هستش. ما به وسیله عقل میتوانیم خیلی از اهداف رو مشخص کنیم. و از طرف دیگه رسول ظاهری پیامبر هست، ولی هست، ائمه معصومین هستن و در سلسله مراتبش ولی جامعه و ولی فقیه. اونها هستند که می آیند و برای ما هدف رو مشخص میکنن. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم طبق آیه قرآن لتبین للناس ما نزل الیهم، تبیین قرآن با پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. درست قرآن خیلی از اعمال صالح رو برای ما توضیح داده، ولیکن این که در چه زمانی و در چه مکانی من چه عملی رو انجام بدم، این پیامبر میاد برای من تبیین میکنه. بعد از پیامبر ائمه علیهم السلام، حضرت ولی عصر و ائمه دیگه، و در فضای کنونی جامعه ما ولی فقیه میاد برای ما هدف رو مشخص کنه. قرآن و ائمه علیهم السلام و ولی فقیه و ولی جامعه اون اهداف کلی رو برای ما مشخص میکنن، اون اهداف کلان رو برای ما مشخص میکنن، چون اونا ولی کل جامعه هستن. ولی بنده فقط که نیستن که، ولی کل جامعه هستن. بنابراین اون اهدافی رو که دارن مشخص میکنن یک اهداف عام هست، یک اهدافی هست که همه افراد و سلایق و علایق رو باید در بر بگیره. پیدا کردن اون مصادیق به عهده عقل من هست. به عبارت دیگه اگر بخوام به زبان مدیریتی صحبت کنیم، هدف کلان یا اون اهداف مهم توسط ولی جامعه تعریف میشه و هدفهای میانی، هدفهای جزئی، هدفهای خرد توسط عقل انسان مؤمن و با تقوا در راستای اون هدف کلان تعیین میشه. اگر که مثلا ولی جامعه گفت که امام حسین علیه السلام گفت آقا امروز باید با یزید مقابله بشود، همه باید پشت سر امام حسین علیه السلام قرار بگیرن. امروز مقابله با یزید میشه عمل صالح. اگر کسی برود مثلا بگه آقا من رفتم، آقا مثلا حج رفتم، نمیدونم انفاق کنم، رفتم نماز بخونم و و و چیزای دیگه، اونها هم عمل صالح. ولیکن این بحث امام حسین علیه السلام یک عمل صالحی که اصلا قابل مقایسه با اونها نیست و وظیفه این فرد در اون زمان بس امام حسین علیه السلام هستش. به عبارت دیگه اگر در زمانی که مثلا عاشورا هست فرد بره نماز و نمیدونم چی چی اینا رو بخونه، نماز مستحبی بخونه، چی بخونه فلان اینا، اونا عمل صالح حساب نمیشه. عمل صالح این زمان و در این مکان همین چیزی هستش که ولی جامعه داره میگه، امام حسین علیه السلام داره میگه. به همین نسبت ولی جامعه اسلامی هر عملی رو که ولی جامعه اسلامی داره میگه اون میشه عمل صالح. چرا؟ چون ولی جامعه داره جامعه رو منسجم میکنه برای تحقق اون قرب الهی. اون قرب الهی با چی محقق میشه؟ با نظام اسلامی. برای همین هستش که امام حسین جان خودشو فدا میکنه تا اسلام بمانه. حضرت امام رحمت الله علیه میفرمایند چی؟ میفرمایند آقا حفظ نظام اسلامی از همه چیز واجب تره، حتی از خود ولی جامعه. درست شد؟ پس اگر که ولی جامعه میگه آقا امروز همه آحاد جامعه باید این مسیر رو برن، مسیرش برای تحقق قرب الهی هستش. وقتی که برای قرب الهی شد، اون حسن فعلی پیدا میکنه و حس فاعلی پیدا میکنه. بنابراین وحی و ولی میان برای ما هدف رو در ابعاد جامعه اسلامی تعیین میکنن، عقل میاد اون هدف رو تطبیق میده با توانمندی ها، با سطح شناختی، با زمینه ها، با ظرفیت ها و توانمندی های فرد. بنابراین عقل وحی محور تعیین عمل صالح رو برده میده. خب به همین شکل هستش که عمل صالح در یک زمان، در یک مکان برای یک شخص متفاوت با عمل صالح برای همون شخص در زمان دیگری، در سن دیگری، در مکان دیگری. اگر که مثلا ولی جامعه بگه آقا فردا روز قدسه، باید همه روز قدس شرکت کنن، عمل صالح من فردا مثلا از ساعت 10 تا اذان میشه روز قدس. اگر که من مثلا بشینم توی خونه قرآن بخونم، این هم عمل صالح، ولی در مقابل اون عمل صالح حدودا عددی حساب نمیشه، چون در اون زمان و اون مکان و اون ظرفیتی که من دارم اون عمل صالح برتری داره. در اون زمان من باید روی اون عمل صالح متمرکز بشم. قرب الهی در اونجا هستش و کیفیت بالا در اون عمل قرار داره. خب حالا من به سراغ یک آیه قرآن کریم میرم و کم کم بحثم رو جمع میکنم. آیه 120 سوره توبه میفرماید در مورد جنگ تبوک است: ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب. میگه که آقا اهل مدینه و اطرافشون بادینشون اینا سزاوار نیست که چکار کنند؟ ایت خلفو عن رسول الله، که مخالفت ببرزن با رسول خدا. رسول خدا ولی جامعه هست، شما فقط باید اطاعت کنید. تخلف در کار نیست، اطاعت سرپیچی در کار نیست. ولا یرقبو به انفسهم ان نفسه، رقبه ان یعنی صرف نظر کرد. میگه اینا حق ندارن به خاطر خودشون از پیامبر جامعه صرف نظر کنن، به اون کار نداشته باشن، برای رفاه خودشون، برای آسایش خودشون. این که گفتم عمل صالح با سختی و دشواری روبرو هستش، یکی از نکاتش اینه. کلن عمل صالح به دلیل ارتباط با ولی جامعه و به دلیلی که ولی جامعه میخواد نظام اسلامی سرپا باشه و سرپا نگه داشتن نظام اسلامی سخت و مشکل هستش، عمل صالح مشکل میشه. وقتی مشکل شد، فرد از جان، مال، آبرو، همه چیزش در راستای انجام عمل صالح باید بگذره. بعد قرآن میفرماید ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأ، میگه اینا هیچ تشنگی بهشون نمیرسه، ولا نصب خستگی، ولا مخمصتون گرسنگی، فی سبیل الله، فی سبیل الله نیت داشته باشیم، ولا یتعون موطئا، موت یعنی راه، میگه گام نمیگذارن در هیچ مسیری، هیچ مسیری رو طی نمیکنن، یقیز الکفار، مسیری رو طی میکنن که کفار رو به خشم در بیارن، ولا ینالون من عدو نیلن، نال من عدو بهی نیلن یعنی ضربه زدن، یعنی دشمن به اونا ضربه میزنه یا اینها به دشمن ضربه میزنن، هیچ ضربه نمیزنن مگر اینکه چی؟ الا کتب لهم بهی عمل صالح. سوال، آقا تشنگی عمل صالحه؟ بله، تشنگی عمل صالح اگر دو شرط باشه: یک، برای خدا باشه; دو، در راستای دستور ولی جامعه باشه. اگر که من در جنگی در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم باشم، تشنگی داشته باشم، اون تشنگی مربوط به اون تشنگی عمل صالح میشه. قرآن میگه آقا در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم تشنگیتون، گرسنگیتون، خستگیتون، اینا همه عمل صالح حساب میشه. ادامه آیه: ان الله لا یضیع اجر المحسنین ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة. میگه شما هر کمکی که بکنید در جنگ به لحاظ مالی، میخواد کم باشه، میخواد زیاد باشه، یک تومانی باشه یا یک میلیون تومان باشه، یک میلیارد تومان، هزار تومان باشه یا صد میلیارد تومان باشه، صغیرت اول اینجا مشخص می‌کنه که در عمل صالح کمیت مهم نیست، کیفیت مهمه. این که اون 1000 تومن برای کی دادی؟ برای خدا و در راستای امر ولی جامعه دادی، کمک مؤمنانه و و مثلا. ولا یقطعون وادیان، میگه آقا شما از اینجا داری راه میفتی بری با دشمن به جنگی، هر مسیری رو که رفتی، از خونت که راه افتادی، هر وادی رو که طی کردی، چه رفتی چه برگشتی. ولا یقطعون وادیان الا کتب لهم، یعنی الا کتب لهم عملا صالح که به قرینه قبلی حذف شده، الا کتب لهم عملا صالح لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. پس هر عملی که یک برای خدا باشه، دو در راستای انجام بخشی از دستورات ولی جامعه باشه، این میشه دقیقا عمل صالح. دقت کنیم اینجا نکره در سیاق نفی عموم داره، هر عملی که این شرط داشته باشه. میگه آقا مثلا لا مثلا مخمستون لا فلان الا، اینم یک نوع حصر هستش. بنابراین اطاعت ولی در هر شرایطی لازم و اون اطاعت خودش عمل صالح. و اینجا اگر دقت کرده باشین در ابتدا میاد از جنس فردی شروع میکنه، تک تک افراد تشنگی کشیدن، تک تک افراد گرسنگی کشیدن، تک تک افراد خسته شدن، بعد کم کم میره تو فضای اجتماعی، پیمودن یک سرزمینی، جمع اینا باعث شده که کفار به خشم در بیان، رفته تو فضای جمعی، بعد هم یک سری الگوها رو اینجا به تصویر کشیده. یک الگویی که اختصاصی جهاد هستش، اثرش حسیه، یعنی به خشم در آوردن کافران، و یک اثرش جسمیه، یعنی آسیب دیده، یعنی حالا مثلا اسیر شده، زخمی شده، به شهادت رسید یا هر چیز دیگه. پس عمل صالح رو ولی جامعه برای ما خطدهی میکنه، خط مش مشخص میکنه، هدف مشخص میکنه. بنابراین وقتی که ولی جامعه میگه آقا در امسال این کار رو انجام بدیم، این تعریف کلی، این هدف کلان برای کل آحاد جامعه هستش، و بعد ما میایم با استفاده از عقل خودمون اون رو تخصیصش میزنیم و متناسب با توانمندی خودمون، با ظرفیت خودمون اون رو عمل میکنیم. حالا مثلا اگر کرونا هست، اگر که من امروز ماسک زدم، این عمل صالح در راستای دستور ولی جامعه میشه عمل صالح. اگر ولی جامعه میگه آقا اقتصاد، من یه کار اقتصادی انجام دادم، این عمل صالح. هر کار اقتصادی من انجام بدم میشه عمل صالح. آقا من اصلا اقتصادی نمیتونم انجام بدم، خیلی خوب صرفه‌جویی در مصرف که میتونم انجام بدم، اینم یک نوع حمایت از مصرف کننده، اینو میشه عمل صالح. میتونم عمل صالح رو طوری تعریف کنم که در تولید جامعه مؤثر باشه، اینم میشه عمل صالح. میتونم در مورد عمل صالح مطلبی بنویسم، اینم میشه عمل صالح. پس عمل صالح فقط و فقط در نماز و روزه و اینا خلاصه نمیشه، چنانچه که ما در روایات داریم که میفرمایند اسلام بر 5 چیز استوار هستش: نماز و روزه و خمس و زکات و حالا حج و چی اینها. و بعد میفرمایند ولایت. چرا بر ولایت استواره؟ چون اینا اومدن برای که او ولایت وایسه، برای که اون نظام اسلامیه باشه. اگر نظام اسلامی از بین بری، اعمال فایده نداره. در نظام اسلامی است که این نماز من تأثیر داره، در نظام اسلامی است که این روزه، نماز و اعمال و امر به معروف نهی از منکر و و و چیزهای دیگه باعث شکوفای استعدادهای من میشه. اگر که نظام اسلامی نباشه، این نماز و روزه و اینها اونچنان که باید و شاید استعدادهای من رو شکوفا نمیکنه. من اینجا مطالبم رو جمع میکنم توی 1 دقیقه. پس گفتیم عمل صالح در راستای هدف هست، هدف کارایی و اثر بخشی و بهره‌وریه، هدف قرب الهیه، این قرب الهی رو در هر زمانی هم عقل و هم وحی و هم ولی جامعه این رو مشخص میکنن، منتها ولی جامعه و وحی و روایات میان کلیات رو میگن، انطباق این کلیات بر جزئیات متناسب با ظرفیت های فرد و با معرفت و عقل و درکش، این ظرفیت که پیدا میکنه با عقل، انسان میتونه مشخص کنه که من امروز در این ساعت در این زمان وظیفه من چی هستش و باید چیکار کنم. این میشه عمل صالح. بحث رو به همینجا ختم میکنم. از اینکه مصدع اوقات شریف عزیزان شدم عذرخواهی میکنم. اگر سوالی باشه بنده در خدمت هست.
خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزار. ممنون که دعوت ما رو قبول کردید و بحث خیلی خوب و منسجم میده در این فرصتی که داشتیم خدمت حضرت عالی بودیم. ما چون قول دادیم با آقای دکتر که 2-3 دقیقه قبل از 3 آقای دکتر باید توی جلسه باشن جلسه رو به پایان برسونیم، فرصتی هست که خدمت بزرگواران باشیم و جنبندی هم همین 2-3 دقیقه آخر بحث خود آقای دکتر در واقع جنبندی بحث بود که میشه با یک رویکرد فردی به مفهوم عمل صالح در قرآن نگریست و گاهی با یک رویکرد اجتماعی که مبنای بحث دکتر همین رویکرد دوم بود و در نهایت در پیوندی که عمل صالح، این همانی که بین عمل صالح و هدف برقرار کردند و نقشی رو که ولی در جهت‌دهی و تعیین سیاست‌ها و اون اهداف کلی در نظر می‌گیرن، در واقع ما با یک رویکرد اجتماعی به مفهوم عمل صالح، نقشی که ولی داره اینجا نقش واسطی که ایفا می‌کنه می‌تونه پیوند برقرار کنه عمل صالح به مثابه یک مفهوم و با یک رویکرد اجتماعی که در حکمرانی امروزین هم بتونه کارکردها و استلزاماتی داشته باشه. ما فرصت هست که خدمت بزرگوارانی که مایلن به صورت صوتی و یا تصویری خدمتشون باشیم هستیم، اگر نکته‌ای دارن بفرماین. من هم یک سوال کوتاهی دارم در ادامه از آقای دکتر خواهم پرسید. بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارن اگر امکان داره براشون صوتی، تصویری و حتی مکتوب هم باشه، من فقط نگران اون دست راست شما هستم آقای دکتر که دوربین رو نگه داشتید، گوشی رو یه 50 دقیقه گفتم اگر که
سلامت باشید بزرگم.
بله
اینم عمل صالح
انشالله همینطور. بله آقای، حالا تا بزرگواران آماده میشن آقای دکتر لکسایی هم تو جلسه هستن اگر نکته‌ای دارن، بقیه عزیزان هم خواهیم شنید. آقای دکتر آیا فرایندی اون قسمتی که اشاره کردید که با یه رویکرد اجتماعی مثلا مفهوم صالحین داریم، قوم صالحین داریم، مصلح داریم، آیا بر اساس آیات میشه فرایندی رو تعریف کرد که مثلا قوم ضالین در یک نقطه و قوم مثلا صالحین در یک نقطه و این فرایند پروژه از تربیت محوره که از این نقطه A میشه به نقطه B رسید؟ اگر ناظر به این نکته هم ملاحظه‌ای داشتید ما استفاده میکنیم تا ببینیم بقیه عزیزان اگر سوالی دارن خدمت شما باشیم.
بله خب همینجور که ما صالحین داریم و مثلا مؤمنین داریم و متقین داریم که اینها هم از مراتب فردی میان تو مراتب گروهی و بعد جامعه قرار می گیرن، در برابر اونها هم همینجور ظالمین، فاسقین، کافرین داریم که اونها هم از مراحل فردی میان تا مراحل بالا قرار می گیرن. مثلا در مورد فاسدین یا مفسدین، خب فساد طوری هستش که در فضای جامعه وقتی که بیاد و تسری پیدا کنه چه مسائلی برای جامعه اتفاق میفته و در مقابل اون چه عقابی برای مفسدین در نظر گرفته شده در قرآن کریم. عقاب ها رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم شدیدترین عقاب ها از نظر قرآن کریم در مورد مفسدین و فاسدین هستش که در قرآن کریم مطرح شده. این نشانگر این هستش که اون فساد وقتی ریشه در جامعه میدواند و جامعه رو تخریب میکنه اینقدر آثار داره. فساد سیستماتیک، فساد ساختاربندی شده، فسادی که کانالیزه شده و در فضای جامعه توسط قدرت‌های زر و زور داره منتشر میشه، اونا هم قطعا برای خودشون جامعه دارن، برای خودشون گروه دارن. بنابراین همین طرف که ما صالحین رو داریم، اون طرف هم در مقابلش ظالمین، کافرین، فاسقین داریم که من اینها رو در همین کتابی که چیزی عمل صالح هستش متقابل های عمل صالح رو بررسی کردم و تفاوت‌های اینها رو به لحاظ ابعاد اجتماعیشون با هم دیگه مقایسه کردن.
بله خیلی ممنون آقای دکتر محمودی دوست عزیز ما از اصفهان امروز در جلسه تشریف دارن. سوال پرسیدن آقای دکتر که چه ملاکی برای شناخت دستور ولی وجود دارد که افراد آن را عمل صالح تلقی نمایند؟ در مورد ولی غیر معصوم فرمودن، اگر چه ملاکی برای شناخت دستور ولی غیر معصوم وجود دارد که افراد اون را به عنوان عمل صالح در نظر بگیرند؟
بله، ولی غیر معصوم خب سخنانی داره دیگه، گفتارهایی داره و تکرار میکنه مباحث مختلفش رو و تو فضای جامعه اینا بالاخره منتشر شده، گفتگوهای خود مقام معظم رهبری و سخنان ایشان. اگر که ما مطالعه روی سخنان ایشون داشته باشیم، حالا به شکل فردی مطالعه و به شکل حالا پژوهشگران پژوهش داشته باشند، ملاحظه می‌فرمایند که رهبر جامعه از اونها چی خواسته. مثلا اگر که رهبر جامعه میگه آقا من از جوانان سه نکته رو میخوام: تحصیل، تهذیب، ورزش. وقتی این جوان ورزش رو برای خدا انجام بده و در راستای حرف ولی جامعه خودش ورزش کنه، تمام ورزشش میشه عمل صالح، تمام اون تحصیلش میشه عمل صالح، تمام اون تعذیبش میشه عمل صالح. اگر بیم تو ابعاد مثلا خانواده، وقتی ولی جامعه میگه من از زنان جامعه میخوام که بحث فرزند آوری رو رونق بدن، این فرزند آوردن میشه عمل صالح. بحث مادر بودن و تربیت فرزند رو داشته باشن، این میشه عمل صالح. از کارگر میخوام که کارشو خوب انجام بده، محکم انجام بده. از کارمند میخوام که کارشو کمکاری نکنه، با تمام قوا انجام بده، وجدان کاری داشته باشه. از مثلا نظامی اینجور میخوام، از دولت اینجور میخوام، از مثلا دانشجو اینو میخوام، از سیاستمدار اینو میخوام، از اون یکی میخوام آقا انتقاد سازنده داشته باشه، از اون میخوام رسانه اینجوری کنه. تک تک وظایف داره ولی جامعه برای ما توضیح میده، شفاف میکنه، میگه آقا جوان مؤمن انقلابی کیه، 1 2 3 4 5 شرایطو داره برمیشوره. آقا میخواین رئیس جمهور انتخاب کنین، اینا هست، 1 2 3 4 5. آقا تو انتخابات شرکت کنین، آقا نمیدونم مثلا 22 بهمن اینجوری بشه، روز قدس اینجوری بشه. ابتدای هر سال داره ولی جامعه شعار اصلی جامعه رو تعیین میکنه. تمام اعمال و رفتار و گفتار و کردار و نیات ما باید در راستای اون هدف باشه. ما با استفاده از سخنان ولی جامعه به یک سری نکات میرسیم. حالا اون نکته خودمون رو میتونیم با متخصصین این عرضه به شور و مشورت بگذاریم. آقا من این برداشت کردم، ببینیم این برداشت درست هست یا نه. از کسانی که متخصص هستند تو این حوزه میتونه ملاک انطباق و انطباق هدف رو با اون هدفی که ولی جامعه اعلام کرده برای خودش، اون رو با یک متخصص و یک صاحب نظری به مشورت و شور بگذاره و انشالله که موفق بشه که ببینه چی هستش.
خیلی ممنون آقای دکتر، ما سعی میکنیم به اون زمانمون وفادار باشیم ولی هنوز 5-6 دقیقه دیگه فرصت داریم.
اشکال نداره، من در خدمت.
بله خیلی ممنون. یه نکته‌ای در ابتدای بحث فرمودید که سعی کردیم در این بحث، یعنی قرآن پژوه یا حضرت علی، سعی کردید که مبنا رو از فردی به اجتماعی تغییر دادید، با یه رویکرد اجتماعی این مفهوم رو در قرآن در واقع شبکه معناییش رو مورد بررسی قرار دادید.
بله.
میخوام در مورد این مکانیسم، این که رویکرد فردی و اجتماعی خورده بیشتر توضیح بدید. یعنی آیا روش این کمک رو به شما میکنه؟ آیا پیشفرضهایی که شما قبل از مراجعه به متن دارید کمک میکنه؟ چه مکانیسمی وجود داره که در واقع این تغییر رویکرد اتفاق میفته؟ آیا به پیشفرضهای شما برمیگرده؟ آیا به نوع روششناسی که انتخاب کردید برمیگرده؟ چرا یک مثلا قرآن پژوهی که با رویکرد فردی همین مفهوم رو در قرآن مورد بررسی قرار بده، مثلا این آورده ها رو نمیتونه بیاره یا این پیوند رو با مسائل انضمامی امروز کمتر میتونه برقرار کنه؟ اگه در مورد این مکانیزم هم یک توضیح مختصر بدید ممنون میشم.
بله، خب یک مفسران دوران های گذشته، قدما، با مسائل امروزی کمتر ارتباط داشتن، با مسائل بین المللی، فضای جامعه، مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بسیار پیچیده، بحث‌های جامعه، مدیریت جامعه، حکمرانی جامعه، بحث‌های اقتصادی جامعه به شکل‌های پیچیده امروز خب کمتر ارتباط داشتن. بنابراین چون در ذهنشون این سوالات وجود نداشت، دغدغه کمتری هم نسبت به مسائل اجتماعی داشتن. در دوران معاصر در این 100 سال اخیر بعد از جمال الدین اسدآبادی که اومد و بحث بازگشت به قرآن مطرح کرد، توسط مفسرانی مثل شیخ محمد عبدو، مثل سید قطب فی ظلال القرآن، مثل خود المیزان علامه طباطبایی رحمت الله علیه، محمد حسین فضل الله، ابن عاشور و و و کسای دیگه‌ای که اومدن و به سراغ بحث‌های اجتماعی رفتن تا بتونن بازگشتی به قرآن داشته باشن و بتونن از قرآن پیام‌هایی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و رفع شبهات داشته باشن. این بود که کم کم نکات اجتماعی در قرآن برجسته شد. و الان هم امروزه در همین دهه اخیر ما میبینیم که بحث‌های تمدنی روز به روز داره گسترش پیدا میکنه و این نگاه‌های تمدنی به قرآن هم داره متناسب با نیازهای جامعه و مسائل و سوالات و شبهاتی که در جامعه وجود داره، کم کم بحث‌های تمدنی قرآن هم رونق پیدا میکنه. اینا باعث میشه که اون پیش‌فرض‌های مفسر رو یه تلنگری بهش بزنن و مفسر در جهت اصلاح و ترمیم پیش‌فرض‌های خودش گام برداره و پیش‌فرض‌هاشو اصلاح کنه. اگر که ما تا دیروز به بحث نماز یک نگاه فردی داشتیم، امروز بیایم اون رو یک نگاه اجتماعی داشته باشیم و بعد کم کم این رو بیایم ابعاد تمدنی بهش بدیم. این که مفسر میاد مبانیشو تغییر میده، از یک جهت سوالات و شبهات و چیزایی است که از درون جامعه به مفسر روی آورده و مفسر باید به اونا پاسخ بده. از یک جهت هم این است که خود دانش تفسیر در حال رشد کردن هستش. دانش تفسیر وقتی داره رشد میکنه، در پیوند با سایر دانش ها این رشد کردنش ادامه پیدا میکنه، در پیوند با افکار مختلف رشد کردنش ادامه پیدا میکنه. به عبارت دیگه، اگر دانش تفسیر تا گذشته به مثلا به پله سوم رسیده، امروز مفسر دوران معاصر پاشو میذاره رو پله سوم، تمام یافته‌ها و برداشت‌های مفسران قبلی رو در وجودش میاره و بعد یک پله دیگه میره بالاتر و یک سری نکات جدیدتر رو به قرآن میافزاید، دعاوری‌های جدید، برداشت‌های جدید به قرآن میافزاید. به واسطه این هستش که پاشو گذاشته روی اون برداشت‌ها و یافته‌ها و از اونها رفته بالاتر و تونسته به یک سطح و عمق و چشم‌انداز دیگه از قرآن دست پیدا کنه که تا قبل از این مفسرین به اون دست پیدا نکرده بودن یا در حالی از ابهام بود دست پیدا کردن و کمتر مورد بررسی قرار دادم. از همینجا هستش که ما وارد بحث‌های اجتماعی میشیم. مثلا شما در نظر بگیرین که فرض کنین آیت الله جوادی آملی تفسیر تسلیمی که نوشتن چقدر تاثیر داشته، یا مرحوم علامه طباطبایی تفسیر المیزانی که نوشتن چقدر تاثیر داشته. الان حضرت آیت الله جوادی آملی در کتابی که در مورد 500 فرد مؤثر در دنیا هست، فکر میکنم در سال 2019 ایشون جزء یکی از 500 فردی شدن که بیشترین تأثیر رو در فضای دنیا داشتن. خب چرا آیت الله جوادی آملی رفتن توی اون 500 نفر نشستن؟ به خاطر این هستش که تفسیر ایشون، فلسفه ایشون، عرفان ایشون و و و بحث‌های دیگه شون ابعاد اجتماعی و تمدنی پیدا کرده، اومده تو فضای جامعه، اومده به مسائل جامعه پاسخ داده. اینا باعث میشه که مفسر بتونه همپای جامعه، هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ ابعاد درکی و فهمی که در فضای جامعه بهش پمپاژ میشه، روز به روز رشد پیدا کنه و بعد بتونه ابعاد و سطور و لایه‌های جدیدی از قرآن کشف کنه که بتونه پاسخ بده.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر. ما یک سوال دیگه رو میتونیم خدمت دوستان باشیم. آقای دکتر لکزایی میکروفونشون الان هست، اگر مایل هستید آقای دکتر ما نظر از رتالی هم داشته باشیم. بله خدمت تو هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم نظر جناب آقای دکتر احمدزاده و همینطور همه اساتید حاضر در جلسه، حضار گرامی. تا تبادات قبول باشه، خیلی استفاده کردیم. من خب قبلا کتاب آقای دکتر احمدزاده رو خونده بودم، خیلی پسندیدم، یعنی انصافا کار بسیار ارزشمندیه. دعوت میکنم از دوستانی که این کتاب رو نخوندن حتما بخونن، اگر حتی حوزه کارشون مطالعات قرآنی هم نیست، چون عمل صالح در کنار ایمان برای همه ما موضوعیت داره. یعنی هر مسلمانی در صورتی رفتارش، گفتارش، اندیشهش، باورهاش مورد رضایت خدای متعال هست که ایمان در کنار عمل صالح متجلی بشه در نتیجه رفتارهای او. این که فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، به نظرم بیش از 60 بار این بحث تلازم ایمان و عمل صالح در قرآن کریم آمده. حالا به نظرم ما در حوزه حکمرانی قرآن که یک حکمرانی تمدنی هم هست، البته ویژگی های زیادی داره حکمرانی قرآنی، ولی همطور که فرمودن یکی از ویژگی های حکمرانی قرآنی اینه که حکمرانی تمدنی هم هست. ما انشالله شاید لازم باشه که جلسات دیگری هم انشالله در آینده در خدمت جناب استاد احمدزاده باشیم حتما و فرمایشات و اندیشه های ایشون استفاده بکنیم، چون حوزه تمرکز و تمحوز ایشون حوزه مطالعات قرآن مخصوصا با رویکرد روش شناختی هست. انشالله در آینده جناب آقای دکتر شیخ حسینی تو برنامه خوبه که داشته باشن که از حضور ایشون استفاده بکنیم. البته یکی از تعریف هایی هم که ما در جلسات اولیه درباره حکمرانی داشتیم همین بود که حکمرانی میخواد ایده ها رو که در ساحت ایمان مطرح میشه از طریق عمل صالح تجلی بیرونی بهش ببخشه. چون ما حکمرانی رو به معنای فرایندی میدانیم که طی این فرایند ایده ها از طریق بکارگیری قدرت تجلی عینی پیدا میکنه، که این تجلی عینی رو خدای متعال ما میگه که عمل صالح باشه، عمل مفید باشه، که طبیعتاً یکی از شاخصهاش هم عادلانه بودنه، یکی از شاخصهاش اینه که ما رو به رضایت الهیم اون رضی الله عن و رضوان به اون ساحت میرسون. من به سهم خودم تشکر میکنم، ولی استفاده کردیم. انشالله که باز هم توفیق داشته باشیم انشالله در این حلقه حکمرانی قرآنی باز هم از حضور جناب استاد احمدزاده و دیگر اساتید محترم انشالله استفاده بکنیم. سپاسگزارم به سهم خودم و التماس دعا داریم نایب وزیر ما هم باشید در مشهد. آقای
حتما حتما تشکر میکنم، بزرگواریم، لطف فرمودید.
بله خیلی ممنون و سپاسگزار. ما چون آقای دکتر یه جلسه دیگری دارند تشکر میکنم هم از آقای دکتر و همینطور از همه بزرگوارانی که 76 جلسه حکمرانی در قرآن کریم پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی رو دنبال میکنند. انشالله جلسه بعدی ما شنبه ساعت 13:45 خدمت جناب آقای دکتر لکزایی ادامه بحث رو خواهیم داشت. آقای دکتر من از شما تشکر میکنم.
سلامت باشید.
انشاءالله توفیق باشه که جلسات آینده هم خدمت حضرت عالی باشیم. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد این جلسه رو هم به پایان میرسونم.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و عجل فرجهم. خدا نگهدار همه بزرگان.